سلام بر شما، سلام بر هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت هموطنان عزیزم. بله، همینطوره. مناسبت ها زیاد هستن و اون چیزی رو که قراره که من پوشش بدم در این وقتی که در اختیار من هست و سعی خودم رو میکنم، ولی با توجه به کثرت خبرها و کثرت ارسن به خدمت شما مناسبت ها در این بهمن ماه پر حادثه و پر سابقه، احتمالاً اگر که موافق باشید مقدارشم به جلسه آینده خواهد افتاد. در شروع با توجه به حرفی که آقای محمد تقی مصباح یزدی گفته در مورد آقای روحانی ظریف و اونا رو دروغگو، احمق، قصیرقلب، بی سواد و از اینجور القاب عرض کنم که خطاب کرده، با اعلام مخالفت با اصلا شرکت در انتخابات سال 1392 و تجدید ابراز اون و به مناسبت در مورد دلایلش صحبت خواهیم کرد، ولی این خشونت رو نمیپذیرم. این خشونتی رو که آقای مصباح یزدی با این عصبیت و عصبانیت در رسانه ها روا داشتن در آقایان روحانی و ظریف و بقیه که مخاطبشون بودن، زبان دولت مرد یک کشور مردم سالاری است. اصلا این چیزهای بسیار کوچیک شروع میشه البته، و اگر که ما مردم در فردای ایران، در فردایی که قرار به استقرار دموکراسی و مردم سالاری بیانجامه و قراره که با در صحنه بودن ما و در صحنه باقی ماندن ما به پیشبرد و استمرار مردم سالاری و دموکراسی بیانجامه، حتی از این به اصطلاح نکات بسیار کوچک هم بایستی که جلوگیری کرد و اعتراض کرد. الان در شنودی که شده بود در مقام معاونت وزارت خارجه امریکا در مورد اتحادیه اروپا یک الفاظ ناپسندی رو به کار برده بود، مجبور به این شد که در سخنگوی وزارت خارجه رسما معذرت خواهی بکنه از گفته این شخص. در نتیجه این افکار عمومی هست که نمیپسند خشونت و خشونت هم از خشونت کلامی شروع میشه و ابعادش گسترده‌تر میشه. البته از آقای محمد تقی مصباح یزدی به هیچ وجه خشونت جای هیچ تعجبی نیست. این شخصی در این سن و سال با اون سابقه و عکسایی که در زمان به اصطلاح آقای محمد رضا شاه پهلوی و به حضور فرح پهلوی رسیدن ازش منقوله و با اون فیلمی که در روی یوتیوب از ایشون دیده میشه که به دولا میشه و میفته رو زمین به پابوسی آقای خامنه ای و از این آقای مصباح یزدی که در پرستش قدرت وقتی که این چیزا رو از خودش بروز میده ولی در این حال در ایدئولوژی که ازش به اصطلاح بیرون میریزه و در نوشته هاش و گفته هاش میبینیم، میبینیم که خشونت رو ذاتی بشر میدونه، یعنی بشر رو اینطور در ذهنش هست که با خشونت مثل مسیحیت قدیم که میگه با گناه هستش که بشر خلق میشه، اون هم چنین نظری رو داره. از دید من البته این کاملا مردوده، هر انسانی حتی همین آقای مصباح یزدی در ابتدا با اختیار خلق میشه و با پاکی خلق میشه، با انتخاب و اختیاری که میکنه اون راهی رو که به اصطلاح مقصد معینی میرسه، در مورد ایشون خشونت پرستی و خشونت گستری رو میبینیم. در مورد افراد دیگه‌ای که راه‌های دیگه‌ای رو پذیرفتن و طی کردن صحبت کردیم، به مناسبت در مورد آقای مندلا در خدمت هموطنان و عزیزم بودم و اینکه آقای مندلا علی‌رغم اینی که در ابتدا با روش‌های خشونت‌آمیز موافق بود و تحول کرد و بعد از مدتی سر حرف خودش موندن در مورد خشونت زدایی و عدم رجوع به خشونت، دیدیم که اون دوران گذار و انتقالی رو چه خوب تونست مدیریت بکنه که با حد اکثر صدمات و تلفات با اون مثلا بخشش عمومی و غیر اجاله که اینجا موضوعیتی نداره واسه دوباره صحبت بکنیم طی کرد. اینا همون البته از اون چیزهایی که راجع به آقای مصباح یزدی گفتن و گریزی زدن به آفریقای جنوبی، به نظر من این گوشه ای از فعالیت فرهنگی ماست، هر کدوم از ما که اینها رو تکرار بکنیم، یاد بگیریم، بیاموزیم، اطلاع رسانی کنیم. رسانه ها یک محلی برای انتشار آزاد و مستقل خبر و اندیشه و نظر هستن و با این انقلاب اطلاعاتی که در چند دهه گذشته، یکی دو سه دهه گذشته اتفاق افتاده، واقعا صدای مردم بیشتر میرسه به گوش زورمداران و قدرتمندان و میبینیم که چطور هستش که این بافت قدرت و قدرت پرستی و قدرت مداری و زورمداری داره اصلا به طور کلی در دنیا تغییر میکنه. این مسئله اسرائیل رو میخوام راجبش صحبت بکنم به مناسبت. چرا به مناسبت؟ برای اینکه دیدم که حتی توی خیابون‌های اسرائیل هم به مناسبت‌های شلوغی و اعتراض بود. بازنیا هرزگوینا، اونم مردمش پیوستن به بقیه مردم دنیا واسه اینکه اعتراض‌های خودشون رو تو خیابون‌ها نشون بدن. عرضم به خدمت شما یوکراین و اوکراین رو که می‌دونیم که چجوری هست، به جوری رسیده که سران اون جنبش رو حتی بهشون پیشنهاد کرده آقای رئیس جمهور که بیان نخست وزیر و معاون نخست وزیر بشن، ولی اونا جانب قدرت رو نگرفتن و جانب مردم رو گرفتن و نپذیرفتن این پیشنهاد رو. حالا اون کسانی که حالا هر مارکی بهشون، هر به اصطلاح تیتر و عنوانی بهشون میشه زد، متداول هست اصلاح طلبی و غیره و زالب، که میخوان راه حل رو در درون این رژیم میبینن، در درون این نظام میبینن. اگر که احیانا اگر که یک قضیه مثل قضیه اوکراین بشه، متاسفانه وقتی که ارزش و بها و اعتماد داده نشه به مردم و اعتماد به نفس فردی و جمعی و ملی وجود نداشته باشه، به محض اینکه آقای خامنه‌ای لب تر بکنه، سخت خواهم کشید این کسانی که به مردم اعتماد ندارن و پشت کردن به اون که به بقای رژیم کمک بکنن، و برعکس این کشورهای مثل کشور اوکراین که از این خدمت شما نپذیرفته راه حل رو در درون این رژیم و میخواد یک سری تغییرات بسیار عمده و اینطور که مختصرا دنبال کردم حتی در قانون اساسیش اجرا بکنه. قابل توجه هموطنان ما چیزی رو که ابتکاری رو که ما 35 سال پیش به مناسبت 22 بهمن 19 بهمن 1392 برابر 8 فوریه 2014 هستش، چند روز دیگه انتخابات هست و مثلا میخوام سالگرد انقلاب هست و این ابتکاری که مردم ایران گل رو بر گلوله پیروز کردن و به خیابان‌ها آمدن، اونا اون گارد شاهنشاهی با توجه به اینکه جمعیت ایران 30 میلیون بود، اون واقعا بخواییم به نسبت حساب بکنیم با یک حساب سرانگشتی احتمالا میشه به راحتی دید که میزان سرکوب و میزان عرض کنم که دفتر و دستک و ساواک شاهنشاه شاید بیشتر بود تا اینی که به اصطلاح الان هست. البته قسی القلبی و این خوشبومت هایی که در داخل زندان ها و بیرون اونها روا دانسته میشه توسط این حکومت ایدئولوژیک و دینی به مردم قابل مقایسه نیست با زمان شاه، ولی به هر حال به صورت نسبی اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اون گارد جاویدان، گارد شاهنشاهی، اونا واقعا یک به اصطلاح کبکبه و دبدبه‌ای داشتن که مردم رو ولی نترسوند به موقعش که شد و آمدن تو خیابون ها و با حضور عظیم مردم در داخل خیابون ها اسلحه در دست رژیم شاهنشاهی بی اثر شد. اون ماشه رو، ماشه تفنگ رو یک انسان بایستی که بچکونه. اون یک به اصطلاح ربات آدم آهنی نیستش، یک انسانه و اون موقعی که میخواد این کارو بکنه اگر اون شستشوی مغزی که بهش اعمال کردن یه خود مخدوش بشه از این کار سر باز خواهد زد، کما اینکه در اون موقع اینطور شد، ولی به شرطی که اون گارد شاهنشاهی مثل اون گارد شاهنشاهی مجاب بشه که مردم نمیخواهند این رژیم رو، نمیخواهند در محدوده این رژیم. دیدید که چند تا نخست وزیر شاه عوض کرد ولی هیچ مقبول مردم قرار نگرفت و بنا به رفتن شاه و رژیم شاهنشاهی شد و اون تصمیه در سال 1388 قضیه این بود که رأی منکو به معنی این نیست که من میخوام شخص شماره یک مثلا به جای شخص شماره دو، شخص الف به جای شخص ب بشینه، ولی در محدوده این رژیم آقایان موسوی و کروبی بیان به جای آقای احمدی نژاد بشینن، ولی در محدوده این رژیم. دیدیم که متاسفانه این سیاست غلط چه بلایی سر مردم آورد و چه بلایی سر خود همون آقایان کروبی و عرض کنم که موسوی آورد، که علی رغم این که شاید نزدیکی نداشته باشم به نظر ایشون، شاید که نه قطعا ندارم، در مورد دوران طلایی امام، در مورد عرض کنم حفظ نظام از اوجب واجبات هست قطعا موافقت ندارم با ایشون و این اشخاص، و عرض کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی بلا تنازع بایستی که اجرا بشه، و مطمئنم که تحول‌هایی در کسانی که حرفا رو اون موقع می‌زدن 4 سال پیش شده قطعا با چیزی که دیده شد به صورت به اصطلاح عملی، ولی در به مناسبت دفاع میکنم از حقوق شهروندی آقایون موسوی و کروبی و خانم آقای موسوی که در حرس هستن و حقوق این بشرها بهشون تجاوز شده. در مورد لایسیته و از خونم که دولت دینی و دولت به طور کلی عقیدتی صحبت میکردیم، به مناسبت در مورد آقای علی راریجانی صحبت میکنم که در مراسم جشن تصویب قانون اساسی در تونس اسرائیل را یک قدره سرطانی در منطقه اعلام کرد و به اعتراض به این حرف اون هیئت امریکایی از اونجا بلند شد رفت بیرون. عرض کنم که آقای اولاند هم در اون جلسه ظاهرا وجود داشته، حاضر بوده، برای اینه که واقعا حیات خلوتش رو به صدا بگه که ما هنوز اینجا هستیم. و به این ترتیب عرض کنم که اولا یه موشکافی بکنیم در عمل، در گفتار و پندار و کردار آقای لاریجانی. آقای لاریجانی اون کسی بود که با اون لفظ به صدا خشن و بی احترامانه، نامحترمانه آقای احمدی نژاد رو از مجلس بیرون کرد تقریبا که بفرمایید آقا، بفرمایید صحبتتون رو کردید، بفرمایید برید. ولی میبینیم که در عمل این همون کار داره میکنه. آقای احمدی نژاد دیدیم که در اون مقام ریاست جمهوری رئیس شاخه مجریه چه چیزایی رو راجع به اصطلاح تشنج آفرینی در دنیا مجبور بود بکنه. چرا؟ برای اینکه در جلسات قبلی هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که یک دولتی مثل دولت جمهوری اسلامی، یک نظام مثل نظام ولایت مطلقه فقیه بدون تنش و بحران نمیتونه واقعا دوام پیدا بکنه. در نتیجه حالا آقای عرض کنم که احمدی نژاد رفته، اون کسی که در رأس پیکان مخالفت بود با ایشون در شاخه مقننه خودش همون کار رو داره انجام میده و به این ترتیب در یک جلسه که اصلا مربوط بوده به جشن تصویب قانون اساسی چه ارتباطی داره به اصطلاح اسرائیل و مجبور میبینه خودش رو که این حرف رو بزنه. حالا باید یه سوالی هم کرد اینجا از خودمون که آیا تکلیف مردم اسرائیل با دولت اسرائیل یکیست؟ آیا تکلیف مردم ایران با دولت ایران یکیست؟ آیا تکلیف دولت امریکا با دولت با ملت امریکا یکیست؟ میبینیم که این افتراق‌ها لازم هست بسته به اینه که اون دولت چقدر مردمی باشه، جوابش یه جوره، بسته به اینه که اون دولت مثل دولت ایران چقدر دور از مردم باشه و بر علیه مردم باشه، جوابش یک جور دیگه است. در نتیجه این در مورد این اسرائیل بد نیستش که یک خاطره ای هم از یک مصاحبه دیگه ای رو برای شما عرض بکنم. آقای نتانیاهو در یکی از سخنرانی‌هاش گفتش که دولت اسرائیل یک دولت the only Jewish state، یعنی تنها دولت کلیمی دنیاست. کسی به ایشون اعتراض نمی‌کنه که چرا، ولی یعنی در مورد لایسیته اون جامعه سیاسی ایرانی که دین ستیز شدن بنابه اون مودی که الان در غرب هست و در دنیا هست، دین ستیز یا به طور اخص اسلام ستیز شدن، به آقای نتانیاهو اعتراضی ندارن که بگن که آقا نبایستی که یک دین دولتی داشته باشیم و اون دین دولتی باعث میشه که یک شخصی مثل آقای نتانیاهو بیادش توی سازمان ملل و حداقل در دو نوبت اونجور واقعا با خشونت به قول معروف شاخشونه بکشه واسه دنیا، نه فقط واسه ایران، واسه تمام دنیا که من عمل میکنم و بل میکنم اگر که به اینقدر غنی سازی برسه من خودم میرم میزنم و غیره و ذلک. شما برای یک لحظه فکر بکنید که امثال آقای نتانیاهو که توی اسرائیل هستن، امثال آقای نتانیاهو که توی بقیه کشورهای دیگه هم هستن، مثلا در خود امریکا، در اروپا، انگلیس، آلمان، فرانسه و غیر ازالک هستن، اگه برای یه لحظه تصور بکنید که مثلا تو همین در رابطه با اسرائیل گفتیم در خاورمیانه مسئله ای به نام اختلاف بین اسرائیلی و فلسطینی ها نباشه، آیا خیلی سخته که بفهمیم شخصی مثل آقای نتانیاهو و امثاله هم کاملا بیکار میشه؟ آیا خیلی سخته که بفهمیم که اگر که بحران اتمی وجود نداشته باشه، فلسفه وجودی کسانی مثل آقای خامنه ای که اسلام عزیز رو در مورد در مقابل شیطان بزرگ و عرض کنم که قده سرطانی به قده آقای لویجانی و این حرفا حفظ بکنه و حفاظت بکنه؟ میبینیم که واقعا لازم هست بحران برای وجود اینجور سیستم های ضد مردمی و مستبد، و بایستی که واقعا سعی بکنیم که وارد این بازی لغوی، جنگ لغوی که سعی میکنن اینجور رژیم ها استفاده کنن ازش برای مغزشویی ما مردم، وارد این بازی نشیم، نذاریم ما رو وارد این بازی بکنن. همونطور که چند ماه پیش بود در همون شاید جلسات اولی که این برنامه مسلسلم رو با رادیو شما شروع کردم در مورد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، من گفتم که این اعتراض داشتم به این شعار و اینه که متاسفانه بعضی از شناخته شده های جامعه سیاسی هم حتی اینو تکرار میکنن. اینو شکافتم براتون، انرژی هسته‌ای رو گفتم که اینو مخدوش میکنن و مخلوط میکنن با اسلحه هسته‌ای و اینی که میگن حق مسلم ماست. اولا ماست یعنی چی؟ ماست یعنی مردم ایران یا دولت ایران. اگر که خوب فکر بکنیم ببینیم که واقعا دولت ایران، برای اینکه مردم ایران همونجور که اون دفعه به تفصیل گفتم اگر برای انرژی باشه روی اقیانوس نفت و گاز داریم واقعا شناور هستیم، اگر که اون به اصطلاح بی‌لیاقتی ها و بی‌کفایتی های این نظام نباشه که کشورهای همسایه مثل اون کشورهای کوچیک ساحل جنوبی خلیج فارس که چندین برابر اونه که باید ببرن از حوزه های مشترک نفتی میبرن و همجور در قسمت غربی ایران از در حوزه های مشاع نفتی و گازی داره همینجوری میره، بدونه که کسی واقعا این کشور صاحب داشته باشه که بگه که چرا نه تنها اون یک چیزی رو شنیدم که امیدوار هستم و آرزو میکنم که غلط باشه این داده، هنوز اطلاعات بیشتری در اختیارم نیست که بتونم با اطمینان خدمت شنونده های شما عرض بکنم، و اون این هستش که به نظر میاد که به خاطر اون گفتگوهای محرمانه ای که از تابستون 2012 واقعا شروع شد بین امریکا و رژیم امریکا و رژیم ایران در کشورهای خلیج، ظاهراً صحبت هستش که از اون سه جزیره خلیج فارس، تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا، دو تاشو بدن به کشورهای خلیج. اگر که ما مردم به اندازه کافی حساسیت به خرج ندیم، اگر که ما مردم به اندازه کافی خودمون رو نشون ندیم در صحنه، همون اتفاقی خواهد افتاد که در شمال کشورمون افتاد، که به سمن رقص آقای احمدی نژاد لازم بود که باج سبیل به قول معروف بده برای روی کار موندن به شوروی، به منظر میخوام به روسیه و آقای اسکنم که پوتین و مدویده، برای اینه که اینا در مثلا شورای امنیت در سازمان ملل رأی مساعد بدن واسه ایرانی ها. چیز دیگه ای که گفته آقای لاریجانی، برگردم به حرف آقای لاریجانی در مراسم جشن تصویب قانون اساسی تونس، بوده که دولت امریکا قصد عقیم کردن انقلاب های عرب در خاورمیانه رو داره. این هم صحبتی است که در مورد خود ایشون و دولت ایشون و نظام ایشون هستش که بیشتر صادقه. توجه داشته باشیم که اگر که این انقلاب که یک مسئله یا پدیده‌ای نیستش که در خلأ یک انقلابی صورت بگیره، کما اینکه 35 سال پیش در 22 بهمن اتفاق افتاد، یک به اصطلاح اتفاقی که یه مرتبه صبح بلند شده و دیدیم که رژیم عوض شده نبود، مربوط فقط به مسائل داخل کشور نبود، فقط مربوط به مسائل منطقه نبود، بلکه مربوط به تمام دنیا بود، که حالا یا امروز یا در جلسه بعد بیشتر از اون صحبت خواهم کرد و توضیح بیشتری خواهم داد. ولی در مورد عقیم کردن انقلاب های عرب یا بهار عرب اونطور که به اصطلاح مشهور شده، باید بگم که دولت ایران، رژیم آقای خامنه ای، از همه بیشتر نگران هست. حتی خبرهای اینجور چیزها، مثلا اوکراین و اینجور چیزها، به طور صریح اینجا سانسور میشه. در داخل ایران منظورم هستش که سانسور میشه که نبادا یه وقت خدای نکرده مردم ایران ببینن که نه، واقعا میشه کرد این کارا رو، لازم نیست به قدرت خارجی یا قدرت داخلی دست به آز و نیاز دراز کرد و با اعتماد به نفس فردی و ملی میشه روی پای خودش آدم وایس، دست رو بزر روانش و بلند شه و اسلحه رو و خشونت رو در دست خشونتگر و افراد مسلح نیروهای سرکوب واقعا خونسا و بی اثر بکنه. این در مورد شلوغی ها در داخل اسرائیل گفتم که یه مقداری البته فرق میکنه با جاهای دیگه. اونی که هست در اسرائیل، اون خبری که جدیدن این مقدار جالبم بود در رسانه ها، با یه سانسور خاصی، با یک روش خاصی به اصطلاح ازش ذکر میکردن، و اون کلیمی های بسیار مذهبی بود که اینا از یک چیزهایی برخوردار هستن، از یک به نظر من رانتخاری هایی برخوردار هستن، نه تنها رانتخاری مالی بلکه غیر مالی و غیر به اصطلاح پولی، و اون مثلا در رفتن سربازی خدمت نظام وظیفه به اصطلاح اجباری در اسرائیل از قرار 5 سال هست و همه باید برن، به غیر از اون کسانی که مثل مثلا آخوندهای ما در اسرائیل، اونا نباید برن. در ایران هم که میدونید که چنین استثنایی بود حتی از زمان شاه. دولت به خاطر فشارهایی که افکار رو میداره کم کم نمیتونه این رشوه ها رو بده به اون افراد تندرو، و اون مثلا بودجه عظیمی رو که در اختیار این کنیسه ها و این عبادتگاه های کلیمی در داخل اسرائیل هست رو ظاهرا بهش اعتراض هایی شده. خب میبینیم که متاسفانه با این کارتون خوابی، با این فقر، با این فساد، با این واقعا تورم بسیار زیاد که 40 و چند درصد خودشون اعلام کردن، ما میبینیم که به اصطلاح پولهای بسیار عظیمی رو دولت مجبور بودجه بکنه واسه حوزه های علمیه و متاسفانه ما مردم به اندازه کافی اعتراض نمی کنیم که این گونه نتایج رو به اصطلاح شامل حال ما و سرنوشت ما نشه. در مورد اسرائیل گفتم، جالب بود که در خبرها در دویچه وله دیدم که 58 سرمایه‌دار اسرائیلی از نتانیاهو خواسته بودند که برای توافق با فلسطینی‌ها شروع کنه گام‌های سریع‌تری برداشتن. چی رو تداعی می‌کنه؟ در مورد آقای مندلا صحبت کردیم، در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و این رژیمی که آقای کارتر اولین کسی یا لااقل تا با دانسته من اولین کسی بود در غرب لااقل که رژیم اسرائیل رو رژیم آپارتاید خوند، یه حالتی مثل اون داره اتفاق میفته. همونجور که احتمالا یاد شما شنونده های عزیز هست، دنیا نتونست به پذیر زیر فشار افکار عمومی، البته واسه یک به اصطلاح قدرت و قدرت مداران و زورمداران غربی بله نبود اون دولت افریقای جنوبی، ولی زیر فشار افکار عمومی مجبور شدن که تحریم بکنن رژیم آپارتاید افریقای جنوبی رو. حالا داره کم کم اینجور چیزها در مورد به اصطلاح کانون زورمداری در منطقه و در دنیا و بر علیه تمام زورمداران در تمام دنیا داره کم کم بروز پیدا میکنه. شما توجه داشته باشید که این عرض کنم به خدمت شما رسانه های عمومی متداول، اونایی که در دست شرکت های چند ملیتی هست، البته این چیزها رو به شدت سانسور میکنن، ولی خب با وجود رسانه های مردمی مثلا همین رادیو شهروند یا رسانه های مردمی که حتی از اینم در شخصی تر هست مثل مثلا ایمیل های انبوه، وبسایت ها یا اینجور مسائل، فیسبوک و غیرگزاره که وجود داره، خبرها پخش میشه و مردم به طور کلی در سطح دنیا از آگاهی بیشتری برخوردار هستند. و به این دلیل بود که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز و به تکرار عرض میکنم که هیچ موقع در تاریخ سیاسی معاصر دنیا و ایران شرایط داخلی و شرایط بین المللی و شرایط منطقی آماده نبوده برای برپایی و پویایی یک مردم سالاری با دوام. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که از مثلا 100 سال پیش، مثلا از زمان امیرکبیر یا قبل از اون هم حتی نگاه بکنید، همه سالهایی رو که یک دولت مردم سالار اومده سر کار، اینا رو اون به اصطلاح ماها سالهاشو جمع بزنیم، دولتی که واقعا برای مردم بوده، منظورم از دولت کل دولت نیست، عبارت خودم رو باید تصحیح کنم، مردم منظورم حکومت هست، مثلا امیرکبیر به عنوان نخست وزیر یا مصدق همینجور و به عنوان نخست وزیر و در این صورت میبینیم که در این مدت در بیش از 100 سالی که میگذره از تاریخ معاصر ایران ما، بیش از شاید 5 6 7 8 سال جمع که بزنیم، حالا حضور ذهن ندارم، نمیشه که یک به اصطلاح شخصی یا یک حکومت مردم سالاری سر کار بوده. مثلا در مورد آقای بنی صدر جالب بود که توی نشریه های غربی مینوشتن که رئیس دولتی که مخالف دولته، رئیس دولت باز البته رفت غلطی است، برم اون چیزی که اونجا نوشته شده بود رو تکرار میکنم، رئیس قوه مجریه منظور هست البته، یعنی توجه داشته باشید که رئیس قوه مجریه یه شخصی مثل احمدی نژاد، یه شخصی مثل مثلا اینطور آدم ها نمیتونه اعتراض بکنه به اصطلاح در اون اتفاقاتی که در اون حکومت میفته، ولی ایشون کرد، علی‌رغم این که به مناسبت سالگرد انتخابات و سالگرد انتخابات اولین ریاست جمهوری عرض میکنم، آقای خمینی و آقای بنی صدر پیشنهاد کرد که بیا بپذیریم چیزها رو، دفاع نکن از حقوق بشر و اون وقت تو در جای خودت باقی میمونی، رئیس به اصطلاح جمهور باقی میمونی، عزت خواهی داشت، فرمانده کل قوا باقی خواهی بود و ایشون بر اساس باور به آزادی و استقلال نتونست بپذیره. و می‌بینیم که این اگر که واقعا جامعه به اون قدر آمادگی نداشت در سال 57 تا 58 و 9 سال 1360 که به کودتای 1360 انجامید، یعنی همطور که عرض کردم دنیا فرق کرده، دنیا و منطقه فرق کردن. این 30 و چند سال که حکومت دینی بر ما وارد شده، ما دیدیم در کشور خودمون، لمس کردیم با پوست و جانمون، با رگمون، با قلبمون، با روانمون، حس کردیم تجاوزهایی که در زندان‌ها میشد. اونا خواهرای ما، برادران ما بودن که جوانهای بیگناه رو به اون ترتیب قبل از اعدام، به خاطر اینکه باطری از دنیا نرن که میرن به بهشت، ازدواج اجباری، یعنی چی؟ یعنی تجاوز میکردن بهشون دیگه. این دیگه کلاه شرعی بود که گذاشته میشد سر کار اون حیوان صفتی که غیر از اینم من لفظ دیگه رو واقعا به ذهنم نمیاد، وقتی واقعا فکر میکنم که در اون شب آخر چه بر سر اون کسی که فردا میکشتنش میومد، از این کمتر متاسفانه نمیتونم به کار ببرم. امیدوارم که اون شخص و اشخاصی هم که این کار کردن قبل از مرگشون بتونن به خود بیان، به انسانیت خودشون برگردن و نقشی داشته باشن در تحول این رژیم، در این شرایطی که جهان آمادگی تحول به سوی مردم سالاری پویا داره، نقشی داشته باشن و آزاد و آزاده بشن. این برمیگرده به همون صحبتی که با شما داشتیم در مورد لایسیته، چطور هستش که یک سیستمی میتونه بیاد به یک بازجویی، به یک پاسداری بگه که خب این دختر خانومی که تو الان مدت هاست شکنجه کردی و اقرار گرفتی و غیر و ذالک، باید به هر حال اعدام بشه، اینم باکر است، تو اگر که تو اینو تجاوز بهش نکنی میره تو بهشت، تمام اون کارهایی که ما داریم میکنیم واقعا از بین میره، در نتیجه اینو تو من عقدش میکنم برای تو و تو بهش تجاوز کن که باکر نره اون دنیا و بره تو بهشت و بره تو جهنم. ببینید که چقدر پس فطرتانه هست اصلا این نحوه فکر کردن، و این نحوه فکر کردن البته در یک سیستم لایک نمیتونه از پایه اصلا شروع بشه. این نحوه فکر کردن فقط موقعی میتونه باشه که یک سری جوانهایی که در اون حالت قرار میگیرن بتونن اجازه بدن به کسانی که شستشوی مغزیشون بدن در راه این خشونتهای غیر قابل بازگشت که واقعا اون فاجعه ملی دهه 60 رو که با اوجش در 1367 در اون تابستان رسید رو ما به عنوان یک لکه ننگی در تاریخ معاصرمون داریم. در مورد لایسیته ادامه میدم. دیدیم که یک سری خانوم هایی رو اینطور، اونم باز امیدوارم درست نباشه، به عنوان الجهاد و نکاح میفرستادن به سوریه برای اینکه به عقد موقت اون کسانی که مشغول جنگ هستن در بیان. اون خانومی که اگر که خب شغلش چنین هست که خب اون یه داستان دیگه است، ولی اگر که بر اساس باور، بر اساس عقیده حالا دینی یا هر چیز دیگه که بخواید اسمش رو بذارید بخواید این کار رو بکنه، اون واقعا باید دید که یک سیستمی که به یک انسانی میگه که خودش رو تبدیل بکنه به دست خودش، خودش رو تبدیل بکنه به یک جنسی، میتونه چه چیزهایی داشته باشه، چه اتفاقاتی بیفته. اگر که مرد هست تجاوز میکنه در زندان، اگر که زن هست به عنوان جهاد و نکاح تن خودش رو در اختیار یک سری آدمایی که افتخار میکنن در یک قلبی رو از توی سینه در بیارن و بجردن جلوی دوربین و سر یک کسی رو ببرن و به خاطر اختلاف عقیده و غیره و زانه. خب حالا دیدیم که این، حالا فرضم بکنیم که اینا بر اساس باورشون این کار کردن، ولی مثلا چند سال پیش دیدیم که اون پاسداری که اگه که درست به یادم بیاد مسئول عفاف و حجاب بود، اون سرداری که در نیروهای انتظامی اگه که میگم درست بگردم بیاد این مسئولیت داشت، در جایی به نظرم میاد که کرج بود، داشتن نماز جماعت میکنن با یه عده از خانم‌ها که در شرایط به اصطلاح برحال با عفاف و حجاب کاملا مغایر بود، نتیجه اون کسانی که در رأس قرار میگیرن وقتی که به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، ولی اگر هم که مثل همین مثلا جهاد مکاه یا اون پاسدارانی که واقعا از روی عقیده این کار میکنند، اگر که یک سیستمی در ابتدا عقیده و باور رو، چه باور دینی مثل مال ایران، مثل مال ارسلان که عربستان و مثل مال اسرائیل، و چه باور غیر دینی مثل مثلا روسیه شوروی استالین یا ماو در چین یا نازی در ارسلان که آلمان، وقتی که عقیده، چه عقیده دنیوی چه عقیده الهی، وارد یک سیستمی میشه، وارد یک سیستم منظورم دولتی میشه، به قول آقای ارسلان که منتظری، ما دین دولتی میخواستیم، دولت دینی میخواستیم انجام ایجاد بشه، یک دین دولتی بودش که متاسفانه پیدا شد. حالا بازم میگم اگر که بر اساس باور باشه، اگر که بر اساس فساد و به اصطلاح در خلوت کار دیگر کردن باشه، مثل اون پاسداری که برای شما چیز کردن، مثال کردن براتون، ولی بر اساس باور هم این مربوط به دین اسلام هم نمیشه. پاسدارا رو گفتم براتون، ازدواج اجباری قبل از اعدام و جهاد و نکاح رو گفتم براتون، ولی مثلا در همین اسرائیل ببینید که واقعا فرقی نمیکنه این که دین چه دینی باشه و عقیده چه دینی باشه، چه عقیده‌ای باشه. به گفته آقای نتانیاهو هم تو که عرض کردم، دولت اسرائیل تنها دولت دینی کلینی است. یه خانومی به نام خانم سیپی لیبنی، این خانم سیپی لیبنی شغل‌های سابقی داشته، وزیر امور خارجه، کارمند موساد، معاون نخست وزیر، رهبر حزب کادینا و جزء کسانی بود که، یا الان شاید هم باشه، به نظر میومد که شانس خوبی واسه نخست وزیر شدن داشته باشه. این خانوم از به اصطلاح مجتهدین و مراجع دین کلیمی فتوا گرفته بود که برای اینه که آتو داشته باشه از بعضی از رهبران عرب با اون هتلی که در اون هتلی که در اونجا داشتن به اصطلاح مذاکره میکردن، با اینها هم خوابه میشه و از این فیلم میگیره و اون رو به عنوان آتو برای اینها استفاده میکنه. این رو فرقی واقعا نداره با اون کسی که تجاوز میکنه در زندان و بعدم فردا صبح میره به پدر مادر اون شهید میگه که من داماد شما هستم، اینم من زنم رو کشتم به خاطر اینه که مفسد فل عرض بود، اینم مسائل شخصیش، اینم وصیت نامش. فرق زیادی نداره که آدم عقلشو میده دست یک انسانی که خودش رو واسطه خداوند و انسان میمونه میدونه و به هر جهت چه زن باشه چه مرد باشه، بروزی که از خودش نشون میده به این ترتیب هست. خانم دو تا فرزند داره، یک شوهر هم داره، ولی به هر حال از نظر دینی، دین کلیمی، این رو زیاد اشکالدار ندونسته میشون. خب حالا اگر که قرار باشه که ما یک به اصطلاح سیستم لایسیته رو از لایس رو از ابتدا بخوایم راجبش فکر بکنیم، بایستی که این رو محدودش رو به دین خط نکنیم. فکر میکنم که گفتن داره در مورد مثلا کره شمالی، یادمون هست که در ماه عکس آقای خمینی رو گفتن دیده میشه و اون مقام الهی رو سعی میکردن برای آقای خمینی به وجود بیارن، علی‌رغم اینی که محمد پیغمبر میگفت من شخصی هستم، یک انسانی هستم مثل انسانهای دیگه، یک کارمند وزارت صحت عمومی افغانستان، یک نونی رو جلوی به عنوان معجزه شاید جلوی دوربین گرفته و ازش عکس گرفته که اونجایی که نون بعضی جاهاش برشته تر میشه و قهوه‌ای رنگ میشه نوشته محمد روش نوشته شده و این رو حالا میگم شاید به عنوان معجزه یا هر چیز دیگه، ولی این کارمند وزارت صحت عمومی در واقع فرق زیادی با اون شخصی که عکس خمینی رو در ماه میبینه نداره و به همون ترتیب فرق زیادی با اون شهروند کره شمالی نداره که میگه که وقتی که عرضم به خدمت شما آقای کیم ایل سونگ در به دنیا آمد در سال ایران خاطرم نیست، شاید سال اوایل سال 1940 و اینا، گفتن که دو تا در آسمان به جای یکی دو تا قوس و قزح پیدا شد و گفتن که در بهشت اصلا یک ستاره جدیدی پیدا شد. حالا اینه در چه دولتی دارن میگن؟ یه دولتی که غیر دینیست و ضد دینیست، اصلا ترویج دین، هر گونه دینی، مسیحی، کلمی، اسلام، بودایی، حتی هر چی در اون کشور جرم محسوب میشه و چه بسا که به مرگ و داغ و درفشای دیگه منجر بشه. ولی لازم دارن که این شخص رو برسونن به یک مقام الهی که با تولدش دو تا قوس و قزح در آسمون میاد و یک ستاره جدیدی در بهشت ظاهر میشه و درست مثل همون دیدن عکس آقای خمینی در ماه و بیرانزانک که براتون گفتم، به لحاظ رهبر و اون کسی که در رأس قرار میگیره مثل آقای خمینی و مثل آقای کیم جونگ ایل میشه و در مقام یک شخص، چه خانوم از کلان که میبنی باشه، چه اون پاسداری باشه که به خودش میباورونه که باید به یک دختر معصوم تجاوز بکنه فقط به گناه چی؟ به گناه باکره بودن. این در این به اصطلاح حد میتونه تأثیر داشته باشه، باورمندی یا تظاهر به باورمندی به عقیده، چه عقیده زمینی چه عقیده الهی، و در یک دولت که اون دولت غیر لایک خواهد بود. در نتیجه به آخر وقت متاسفانه داریم میرسیم، مجبورم که خلاصه بکنم و بذارم به جلسه بعد. یکی از مطالب بسیار مهم که بایستی که یادآوری بکنم مسئله لایسیته هستش. لایسیته رو همون جور که براتون عرض کردم، باور به لایسیته رو بایستی که در حد افراد ما بتونیم در اجتماع تصریح و انتشار بدیم. تعریف لایسیته رو که من ارائه دادم اینجا تکرار میکنم، لایسیته موقعی است که یک فردی بتونه در کمال آزادگی، در کمال خودانگیختگی، یک دینی رو و یک عقیده رو، فرق نمی‌کنه چه دین چه عقیده باشه، اتخاذ بکنه و اون شخص بتونه در کمال خودانگیختگی، در کمال آزادگی، بدون هیچ اکراهی نوع دین خودش رو و نوع عقیده خودش رو انتخاب بکنه. اون وقت این کشوری که از این افراد تشکیل میشه متبلور میکنن لایسیته رو در قانون اساسی، و اون قانون اساسی که بر این اساس تدوین میشه یک دولتی ازش به اصطلاح منشأ میگیره که حریم خصوصی رو دفاع میکنه ازش در مقابل حریم عمومی. اون وقت فرقی نمیکنه که مثل آقای کیم جونگ ایل باشه که بپذیرن و بپذیرانن به مردم که ستاره جدیدی در بهشت به وجود اومده به خاطر تولدش و دو تا قوس قزح بوده، و بعد از مرگش هم توی تلویزیون به خوبی یادم میاد که حتی اون پله برقی، اون آسانسوری که چند روز قبل از مرگش آقای کیم جونگ ایل ازش پیاده ازش سوار شده بود، باهاش سوار شده بود، رو اونو پاش وایساده بودن و گریه میکردن و به عنوان یک شیء مقدس میپرستیدن. من وقتم در اینجا تموم شد، امیدوارم که فرصت بیشتری داشته باشه که در مورد هفته های آینده که در مورد مفاد و اصول مردم سالاری از جمله در ادامه لایسیته در خدمت شما باشم. وقت شما خوش.